أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله دیروز یه مسئله باقی مونده است و فقها هم متعرض نشدند، شاید به وضوح باقی گذاشتند. مسئله این بود که اگر یه زنی رو عقد کردند، بعد فهمیدن زنا داده، گفتن اگر باکره باشد این مهریه‌اش نصف میشه و مهر المثل میشه، و اگر میخواد طلاق بده طلاق میده، که بعضی از فقها ها فرموده بودن فسخ، ما فسخ رو نپذیرفتیم و گفتیم در باب نکاح به جای فسخ طلاق. بسا این اگر میخواهد با این بسازد بسازد و الا طلاق بده. و اما اگر سیبه باشد، مشهور در میان اصحاب، گفتن که این مهریه رو مستحقه، تمام مهریه رو میتواند بگیره. و راجع به فسخم نه، این اگر میخواهد طلاق بدن، نمیخواهد نه. و ما این را نپذیرفتیم و گفتیم که این عرفاً عقلاً دست خورده است، خیلی تفاوت میکند با یه زن عفیف، بنابراین فسخ نه، اگر بخواهد طلاق آری، ولی مهریه او باز بر می گردد به مهر المثل. لذا مخصوصا اگر فهمیده شد که رفیق داشته، این زن بی خودی مشهوره بوده، در اینجا که دیگه معلومه خیلی مهریه کم میشه. و علا کل حال این حالا اسمش امزاریم مهر المثل. خب مسئله تا اینجا تمام شد، ولا این که خلاف مشهورم بود، ولا این که روایات متشتت بود، ولی دیروز به اینجا رسیدیم و اون سطر جواهرم خوندم که مرحوم صاحب جواهرم همین جور فرمودند و ما متابعت از صاحب جواهر میکنیم. حالا مسئله ای که باقی مونده این که اگر عقد کرده باشد و بعد هنوز عروسی نکرده یا عروسی کرده، فهمید این قبلا زنا داده، در اینجا چی؟ یا زن شوهردار زنا بده، حالا این مخواد طلاق بده، مهریه چی؟ مثلی که فقها ها مفروغون عن گرفتن، این که زنای بعد عقد ضرر به صداق نمی زنن. لذا مثلا این دختر را عصد کرده و باکره بوده است، اما هنوز عروسی نکرده، بکارتش را از دست داد. یا این که نه سیبه بوده یا باکره بوده، بکارتش را ای برداشته، اما حالا معلوم شد زنا داده. خود زنه اومده اقرار میکنه که من زنا دادم، مثلی که مسئله مفروغ عنهاست، این که در هر دو صورت این مهریه رو باید بدی. در اونجا که باکره و هنوز دخول نکرده باشد، خب اگر زنا هم نداده بود نصف مهر رو حق داشت، و الانم نصف مهریه رو حق داره. مثلی که یه دختری رو عقد کرد هنوز عروسی نکرده میخواد طلاق بده، و معلومه نصف مهر رو باید بده طلاق بده. خب اینجا هم میخواد طلاق بده، نصف مهر رو باید بده، ولو این که فهمید حالا باکره نیست، در وقتی که عقد و خوندن باکره بوده بعد باکره نیست. و همچنین راجع به زن شوهردار، اگر عقد و خوندن و بعد معلوم شد زنا داده، بعد عقد زنا داده، زن شوهردار کار ناشایست کرده و این نمیتونه با این بسازه، میخواد طلاق بده. چقدر طلاق بده؟ مثل که مفروغون عنه همه مهریه رو باید بده. شایدم علتش همین باشد که در وقتی که عقد و خوندند این خانم مهریه رو مالک میشه، لذا چون مهریه رو مالک می شود، اگر زنای بعدی واقع شد نمی تونه ضرر به اون مالکیت بخوره. لذا اگر زنی باکره هست و عقد را خوندند و باکره هم هست، خب نصف مهریه رو مالک می شه. حالا می خواد زنا بده می خواد زنا نده، اون نصف مهریه که مالکش باید داده بشه و طلاقش بده. همچنین اگر مدخولون به ها واقع شد، همه مهریه رو باید بده. میخواد زنا داده باشد، میخواد زنا نداده باشد، بخواد طلاق بده، همه مهریه رو باید بده، برای اینکه مالکه. زنه مالک میشه به مجردی که انکهت و علال مهر المعلوم، به مجرد این. اگر حتی روایت نداشتیم راجع به بکارت و اینها، میگفتیم همه را، ولی چون روایت داریم این که اگه مدخولون به ها نباشه نصف مهر رو میخواد، اگه محروم مدخولون به ها باشه همه مهر رو میشه مالک. حالا اگر این زن زنا داد، دیگه احکام زنا بار بر اینه، فسخ هم نه. این اگر میخواد طلاق بده طلاق بده، میخوادم باش بسازد بسازد. این علی ظاهر مفروغ عن گرفتن مسئله رو و اصلا متعرض مسئله نشدم. این باقی مونده مسئله دیروزمون. نه دیگه خوندیم دیگه، مالک میشه دیگه، مالک میشه همه یه مهر و مالک دیگه.
چون به صلاح ما فرقتون،
اون دخول و عدم دخول که مسئله دیگه است. اون حالا هر چه مالک میشه دیگه، هر چه مالک میشه همون مالک رو باید ببره. مسئله ما مربوط به اون نمیشه. اینو بخواییم بگیم، مسئله قبلی که گفتیم اگر این عقد خونده و فهمیدن که قبلا این زنا داده و گفتن اگر باکره باشد چی، اگر سجده باشد چی. مسئله الان که اصلا فقها ها متعرض نشدن اینه که اگر بعد زنا داد، یعنی عقد خوندن این مالک مهریه شد بعد زنا داد، در اینجا چی؟ دیگه فرقی بین باکره و مدخولون به ها و عدم مدخولون به ها و اینا نی. و چون مالکه دیگه باید مهریه او را داد اگه بخواد طلاق بده.
بین مدخولون به ها فرقی بین مهریه با بسرا باکره هست؟ نه، مجرد عقل نصف محروم آرش میشه،
باد و بود
تمام میشه.
باشه. مسئله هشتم میفرمایند لا یجوز و تعریض بالخطبه. من نوشتم بالفارسی یا خواستگاری لذات العدت رجعیه، که زنی رو طلاقش دادن طلاق رجعی. حالا میشه دیگه کسی خواستگاری بره و بگه که بعد از اون که عده تمام شد ما با هم ازدواج بکنیم؟ فرمودن جایز نیست. دلیل آوردن گفتن لأنها زوجتون اجماعا، این زن مردمه. و یک کسی بره به زن مردم بگه طلاق بگیر تا من تو رو بگیرم، و معلومه کار حرامیه، کار زشتیه. و در طلاق رجعی تا عده تمام نشده این زنشه، زن اون مطلقه است. و بخواد بره خواستگاری، رفته از خواستگاری یه زن شوهردار و معلوم حرامه. لذا گفتن که لا یجوز اجماعا. بعد دو سه تا دلیل میارند. مرحوم صاحب جواهر تو دو سه تا دلیل اشکال داره. ببینیم که چه باید گفت. میفرماید لأنه نحو تعرض لعرض الآخرین، یه دلیل. و این زن مثلی که زن شوهردار باشه بره زن شوهردار را خواستگاری بکنه بگه طلاق بگیر تا من تو رو بگیرم، همونطور که اونجا تجاوز به عرض است، اینجا هم تجاوز به عرض است. چرا؟ برای این که طلاق رجعی این در عده زوجتون. اون وقت فرمودن که این تعریض هم اظهار تمایل با اینه کنایتن باشد یا صراحتن باشد، یعنی به زن شوهردار یه جوری بفهمونه ولو تصریح هم نکنه، این که میخوام تو رو بگیرم برو طلاق بگیر. چجور اون گناهش هم بزرگه در حقیقت تجاوز به عرض مردم، اینجا هم همینطوره.
شاید شده هوایی میشه با این حرف، اگر نه نه به خاطر
بالاخره زنش است دیگه، برای اینکه روایت هم زیاد داشتیم لعنه زوجتون، این جمله لعنه زوجتون که در کلام صاحب جواهر اومده بعدم ادعای اجماع میکنه روایت داریم. همین هم در لبر نیست که وقتی یه تمایلی به این پیدا کرد خب مسلم دیگه اون طلاق باطل میشه. حتی فقها ها اگر یادتون باشه، فقها ها میگفتن که همین مقدار که نگاه شهوت آمیز بشکرد طلاق باطل میشه. ما میگفتیم که نه، رجوع نگاه شهوت آمیز نیست، بلکه باید نگاه بکنه به عنوان رجوع تا اون طلاق باطل بشه. اما مشهور در میان فقها ها اینه، نه میخواد این به عنوان رجوع بشه، به عنوان رجوع نباشه. و حتی فقها ها میفرمایند که این در خانه حق نداره از خانه بیرونش بکنه، امرم میکنه به خانم تو آرایش بکن، خودتو در معرض قرار بده تا این نگابت بکنه، طلاق باطل بشه. الان کل حال این مسئله رو سابقا صحبت کردیم و ما گفتیم حتی اگر زنا بکنه نه به عنوان رجوع، ما گفتیم که طلاق باطل نمیشه، زنا کرده، البته زنا کرده با زن شوهر دار. اما این که طلاق باطل بشه، ما میگفتیم نه، رجوع یه امر قصدیست و مبرز میخواد، باید مبرزش فعل باشه، فعل دیگه هر چه میخواد باشه. همین مقدار که دستشو بگیره و بگه که بیا بریم تو اتاق، به عنوان رجوع، ولا شهوتم نباشد اون موقع، ولا امرم باشه، ولا اونم ناز بکنه، اما همین مقدار که بکشوندش تو اتاق، اما به عنوان رجوع، خب طلاق باطل میشه. به عکسش اگر از اتاق بیرونش کنه و ولا اینکه نگاه حسابی هم بهش بکنه، دستشم بگیره و امثال اینا، ما هم گفتیم طلاق باطل نمیشه، برای اینکه این قصد رجوع نداشته. و قصد رجوع باید مبرز داشته باشه، اون مبرزه هم باید کاشف از قصد باشه. ولی میدانید مشهور در میان فقها ها نگفتن، سابقا هم بحثی کردیم. خب این راجع به زنی که در عده رجعی است. می فرماین و کذالک لا یجوز و تصریح به نکاح لمن تکون فی عدت الوفات، در چهار ماه و ده روز باید در عده وفات باشه. سابقا خوندیم این حق زینت کردن نداره و باید لباس هاش لباس عزا باشه و بالاخره چهار ماه و ده روز باید عزادار باشه. حالا یک کسی بعد یک ماه دو ماه اومد به این گفت که من میخوام تو رو بگیرم، صبر میکنم تا عده تمام بشه و ازدواج با من بکن، گفتن حرامه. راجع به عده وفاتش قرآن داریم، آیه دلالت داره. می فرماید ولا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله، تا این که عده این تمام بشه اون وقت می شود این رو عقدش بکنیم. و عزم بر عقده نکاح جایز نیست. عزم معنای همون خطبه است دیگه، بره خواستگاری بکنه و با هم تصمیم بگیرن ازدواج بکنه بعد 4 ماه و 10 روز، قرآن میفرماید نه، فلا تعزمو عقدت النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله. باز قرآن میفرماید فلا جناح علیکم فیما عرضتم بهی من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم. اگر در دل نگاه بدارید یا تعریض بکنید، لا جناح علیکم فی ما عرضتم به من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم، یه نحوه تهافتی آیه اول با آیه دوم پیدا میکنه، لذا فقها در اون عده رجعیه گفتن کنایه جایز نیست، اما در اینجا کنایه جایز است. میشه جمع بین آیات بکنیم اینجور که بخواد صریح بگه نمیشه، اما خانم خودشو در معرض شوهر کردن قرار میده.
تعریض بر قسمت خودش سراحت دیگه،
یعنی که تعریض کنیم اون سراحت نیست. لذا لا جناح علیکم گفتن که در دل نگاه بداره، اما تصمیم داشته باشه، تصمیم بگیرد این زن رو بعد از عده بگیره، این طوری نی. اگرم اون زنه خودشو در معرض قرار بده اما حرفی حرفی چیزی نباشه، بازم طوری نی. اگر کنایه هم با هم صحبت بکنند بگید من تو رو دوست دارم، اون بگید که انشاءالله این دوستی دو من جواب میدم، گفتن اینا طوری می. اما خواستگاریش گفتن حرام، جمع بین دوتا آیه رو اینجور درست کردن.
و تعظیمو با شرحن میبر که راحت بکنیم ما حق که میخواست بکنیم. آیه دومو هم که تعریضه، یعنی سراحته دیگه، که راحت داره سراحت.
اما مسئله انصافاً این طوری که مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع میکنه مسئله مشکل گفتن اینجوری که جمع بین دوتا آیه بکنیم به ولا تعظم و عقدت نکاح، یعنی خواستگاری، ولا جناح علیکم فی ما عرضتم من خطبت النساء او اکننتم فی انفسکم، یعنی کنایه. کنایه یا تعریض خودش رو برای ازدواج طوری نی، اما خواستگاری رسمی طوری. حالا این فرمایش قوم اجماع، اما اگر این فرمایش آقایون باشه که بگیم اصلا خواستگاریش بگید حرامه، اما خودش تعریض قرار دادن، یا این که کنایه باش حرف زدن، اون بگیم که مکروهه. یه آیه دیگه هم داریم، ببینیم این آیه میتونه جمع بین دو تا آیه بکنه. فرموده است که قال الله تعالی ولا تباعدو، ولا تباعدوهن سرن الا ان تقولوا قولا معروفا. وعده با هم نیذارید در جای خلوت، و اما اگر درست حرف بزنید مؤدبانه که میخوام خواستگار بعد از عده میخوام خواستگاری کنم با تو، قرآن فرماید طورنی سرن چرا نباشد؟ برای خاطر این که اگر این زن و مرد یه جا خلوت بکنند، چون که حرامه نامحرمند، فضا سرن نه جهرن، ولو این که علنن بگه اشکال نداره، ظاهرن میشه جمع این آیه شریفه جمع بکنید اون دوتا آیه رو. برمیگرده به این که اصل کار یعنی خطبه، یعنی خواستگاری در عده وفات اشکال نداره، الا این که اگه صریح باشه و درست خواستگاری باشه مکروهه، اگر مباعده باشه و کنایه و تعریض و اینها بگیم این کراهتم نداره. ولی فقها ها نگفتن. حالا چرا فقها ها نفرمودن نمیدونم. ظاهرا اگر بخوایم جمع این دو سه تا آیه بکنیم دیگه همین جورها درست میاد، و اما راجع به اون زن شوهردار، حالا اون یه مسئله دیگه میشه. آیا میشه به مثلا یه خانومی که میخواد از شوهرش طلاق بگیره با هم بدن؟ نه دیگه صراحت که نه، جمع باید بکنیم دیگه، یعنی همین آیه رو صدر و وسط و ذیلش رو باید جمع بکنیم. فقها ها جمع نکردن، فقها ها با درست اجماع هم دارن، مرحوم صاحب جواهر هم اجماعشون رو نقل بکنه، اینها فرق نگذاشتن بین زن شوهردار یا زنی که در عده رجعی باشد یا زنی که در عده وفات باشه، همه شو گفتن حرامه. اون وقت راجم و اینجور که ما بگیم مکروهه، راجب زن شوهردارش هم همینه. یه زنی شوهرش میخواد طلاقش بده و با هم بدن، این ناراحتی میکنه، یه کسی از خش و قوما برد بهش بگید که خیلی ناراحتی نکن، انشاءالله طلاقت میده، منم تو رو میگیرم. این بگیم حرامه. خب گفتن حرامه دیگه، ظاهرن مباعده است و این حرامه نی. بله حرفای رچیک با هم بزنن، خلوت با هم بکنن، این دیگه تفاوت نمیکنه. زن شوهردار باشد حرامه، زن شوهردار نباشد حرامه، در عده وفات باشد حرامه، در عده رجعی باشد حرامه. حتی فقها ها که میگن نماز خوندن در اون اتاقم نماز باطله، نشستن اونجا ولو حرفم نزنن اونجا حرامه. و اینا خیلی خوب، همونطور که قرآن فرما سرن نه، اما دیگه ما بقیش رو بگیم تفاوت نیست. زن شوهردار که میخواد طلاقش بده، یه دفعه میخواد کارشکنی کنه، علیاذ بالله محبت شوهر از دلش ببره، و معلومه اون گناه داره، خیلی گناه بالا، اما یه دفعه میخواد دل این زنه رو به دست بیاره، این میخواد طلاقش بده، وضعشون بعد ناسازگارن، اون مرده به زنه میگه قصه نخور، اگه طلاقت داد من تو رو میگیرم. خب دیگه ظاهرا طوری نیست دیگه. دیگه مواعده است دیگه، با هم مواعده میکنن اینجوری. چرا جایز نیست دیگه؟ اگر دلشو، اگر این، اگر بدونه میخواد طلاق بده چرا جایز نیست؟ میدونه این میخواد طلاق بده، اینم ناراحت حسابی، دلشو به دست میاره، اینقدر قصه نخور، مانعی نداره، اینقدر این طرف اون طرف نرو. تو اگه طلاق گرفتی، یا این زنه به مرده میگه اگر این طلاقم داد تو منو میشونی یا نه، اونو میگه بله. بنابراین کار شکنی خب معلومه خیلی حرامه، خیلی گناهش بزرگه. و اما اگر کار شکنی نباشه و مواعده باشه، لذا این مواعده اینجور که من میگم ظاهرنش اشکال نداره. اما در قرآن میگه طوری نه دیگه، قرآن همین عده وفات قرآن میگه طوری نه. چه تفاوت میکنه؟ اگه اجماع بخواید رو همش همشو گفتن جایز نیست، ولی همین که همه گفتن جایز نیست، ما میگیم که تا ببینیم کارشکنیه یا نه، تا ببینیم محبت زن شوهر رو میخواد بگیره و خودش بعد اینو خواستگاری کنه، یا زنه سر هوو بیاد، اینا خوب، اینا حرامه. اما اگه اینا هیچ کدوم نباشه، و حالا که هیچ کدوم نباشه با کنایه بفهمونه وقتی عده تو تمام شد من تو رو میگیرم، این چرا حرام باشه؟ به زنه بگه این طرف اون طرف نرو، برای خاطر ببینه زنه در معرضه، بگه این طرف اون طرف نرو، به اینا اون نگو. وقتی عده تمام شد ما با هم خواستگاری میکنیم، ظاهرن اشکال نداره، مگر کسی از اجماع بترسه. حالا علی کل حاله نه، مرادم این آیه در عده وفات که اول می‌فرماید ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله، می‌فرماید که جایزی. بعد می‌فرماید لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم. بعد می‌فرماید ولا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، یعنی مواعده طوری نیست. فضا در اول آخری که نداره برمیگرده به این که اگر صریح بگه، همطور که فقها فرمودن در عده وفات، اگه صریح بگه نمیشه، اما اگه صریح نباشه دیگه به هر جور باشه مکروه. نه اما فقها دیگه کراهتش نگفتن، گفتن اون که صریح باشه حرامه، اون که صریح نباشه طوری نیست، کراهتم نداره. و اگر جمع بین صدر و زیر آیه شریفه بکنید برمیگرده به این که مطلقا زنی که در عده وفاته همه جور که باید لباس سیاه بپوشه باید اسم شوهر همسال این هم نیاره، اما خب مکروه دیگه، حرام که نیست. و حالا اگر یه شوهر پیدا کرد برای بعد از این که عده تمام شد بگیم طوری نیست، ولی فا مسئله نو فرق نمی کنه دیگه، اون اول آخر که نداره. جمع بین آیه که بخواییم بکنیم اینجور میشه، جمع بین آیه که بخواییم بکنیم اینطور میشه که اگه صریح بخواد بگه شایدی، و اما اگه صریح نه تصمیم بگیره طورینی بهش بگه قولا معروفا که با حرفای رشیخ و امثال اینها نگه و عشوه‌گری نکنه، اونم عشوه‌گری نکنه، و اما مباعده بکنن با هم ولو به گفتن که بعد از عدت را میگیرم طورینی. ما همین را در عده رجعی هم بگیم، نه در عده رجعی، اونجا که بعض اوقات زنه یا مرده میبیند که یک کسی میبیند سزاوار است اینجور حرفا رو به این زن و مرد بزنی، چون که سزاوار است بهش میگه که قصه نخو، اگه این طلاق داد من تو رو خواهم گره، یا به مرده بگه که این که قصه نداره، اگر یه دفعه این از تو طلاق گرفت و بی زن شدی من به تو شوهر میکنم. علا ظاهر باید بگیم طوره
نیم
من در عده حتی در خود اونجا که طلاقش ندادیست میگم طلاقش نداده، یه زن شوهرن با هم یه زن شوهر با هم نمیسازن. این حرف من را جواب بده یه زن و شوهر با هم نمیسازن. یک کسی از خیشانش میبیند این زنه اگر باش حرف نزنن میره زنا میده، میره رفیق پیدا میکنه، به این زنه میگه خانم قصه نخو، حفظ را حفظ کن، اگر یه دفعه این تو را طلاق میده که میخواد طلاق بده، بعد از اون که طلاق داد عده تمام شد من تو رو میگیرم. حرامه؟ این خلاصه حرفه. حالا مسئله نو که دیگه بیزنیم برای فردامون، و مسئله نوع یه قدری مسئله مشکلی هم هست که گفتن اگر این خواستگاری کرد حرامه، مرحوم شیخ طوسی گفتن نه. این رو مطالعه کنید ببینیم که فردا چه باید بگیم.